نسب و خانواده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سه قسمت تقسیم می شود. بخش اول آن که مورد اتفاق بیشتر سیره نویسان و نسب شناسان هست، از پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع و به عدنان منتهی می شود. قسمت دوم نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم از عدنان شروع می شود و به ابراهیم علیه السلام می رسد. در این قسمت سیره نویسان اختلاف نموده اند. گروهی سکوت کرده و گروه نسب نامه آن حضرت صلی الله علیه و سلم را پس از عدنان نیز برشمرده اند. در بخشی از نسب نامه ایشان، یعنی در فاصله ابراهیم علیه السلام تا آدم علیه السلام، صحیح و غیر صحیح با هم درآمیخته است. پیشتر اشاره به نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمودیم و اینک به تفصیل آن میپردازیم. بخش اول، محمد پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب که اسمش شیبه است، پسر هاشم که اسمش عمر است، پسر عبدمناف که اسمش مغیره است، پسر قصی که نامش زید است، پسر کلاب فرزند مره، پسر کعب فرزند لؤی، پسر غالب فرزند فهر که لقبش قریش است و به همین مناسبت قبیله قریش به او منصوب می باشد، پسر مالک ابن نضر که نامش قیس است، پسر کنانه فرزند خزیمه، فرزند مدرکه اسمش عامر است، پسر الیاس، پسر مدر، پسر نزار، پسر مد، پسر عدنان. سیره ابن هشام 1-1-2، تلقیه فهوم اهل الاثر 5-6، رحمت للعالمین 2-11-14 و 2-52. بخش دوم، عدنان پسر عد، پسر حمیسه، پسر سلامان، پسر عوس، پسر بوز، پسر قموال، پسر عبی ابن عوام، پسر ناشد، پسر حزا، پسر بلداس، پسر یدلاف، پسر طابخ، پسر جاحم، پسر ناحش، پسر ماخی، پسر عیز، پسر عبقر، پسر عبید، پسر دعا، پسر حمدان، پسر سنبر، پسر یسریبی، پسر یحزن، پسر یلحن، پسر ارعوی، پسر عیض، پسر دیشان، پسر عیسر، پسر افتاد یا افتاد، پسر ایهام، پسر مقصر، پسر ناحث، پسر زارح، پسر سمی، پسر مزی، پسر عوضه، پسر عرام ابن قیدار ابن اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام. طبقات ابن سعد علامه محمد سلیمان منصورپوری این بخش از نسبنامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر روایت کلیبی جمع‌آوری نموده است. نگاه رحمت للعالمین 2-14-17. در رابطه با این بخش نسبنامه اختلاف زیادی در منابع تاریخی وجود دارد. بخش سوم، ابراهیم علیه السلام ابن تارح که نامش آذر است، ابن ناخور، ابن ساروع یا ساروغ، ابن راعو، ابن فالخ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن ارفخشد، ابن سام، ابن نوح علیه السلام، ابن لامک، ابن متوشلخ، ابن اخنوخ که گویند همان ادریس پیامبر علیه السلام بوده است، ابن یرد، ابن مهلائیل، ابن قینان، ابن انوش، ابن شیس، ابن آدم علیه السلام. سیره ابن هشام 1-2-4، تلقیه فهوم اهل الاثر 6. خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم. خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاندان هاشمی شورت دارند به خاطر پدر بزرگش هاشم ابن عبد مناف. از این رو به بخشی از زندگی نامه هاشم و فرزندانش که در واقع اجداد پیامبرند میپردازیم. 1. هاشم همان عمر است که پیشتر گفتیم مسئولیت سقایت حجاج و پذیرایی از آنان را بر عهده داشت. در عربی میگویند هشم الخبز، یعنی نان را خورد و ترید کرد. عمر از آن جهت که سرپرستی یا تولیت غذا دادن به حجاج را بر عهده داشت، هاشم لقب گرفت. هاشم اولین کسی است که سنت دو بار کوچ کردن را برای قریش پایه‌گذاری نمود تا یک بار در تابستان و بار دیگر در زمستان از مکه به مناطق تجاری آن زمان کوچ کنند. شاعر در این باره می گوید: عمر هاشم آن بزرگ مردی است که برای قومش نان خورد می کرد، همان قومی که در مکه گرسنه و نحیف بودند. دو سفر تجاری قریش را او بنا نهاد، سفر تابستانی و سفر زمستانی. می گویند هاشم برای تجارت رهسپار شام شد و چون به مدینه رسید با سلما دختر عمر که یکی از افراد قبیله بنی عدی ابن نجار بود ازدواج کرد و در خانه او ماند. باز دوباره به شام رفت، اما نشانه های بارداری در سلما که همراه خانواده پدرش بود نمایان شد. از این شکم عبدالمطلب به دنیا آمد و هاشم در غزه فلسطین وفات نمود. عبدالمطلب در سال 497 میلادی به دنیا آمد و به خاطر موی سفیدی که در سرش بود او را شیبه نامیدند. شیبه یعنی سفید مو. سلما عبدالمطلب را در خانه پدرش در یثرب پرورش داد، اما کسی از خانواده هاشم از شیبه خبر نداشت. هاشم 4 پسر داشت به نام های اسد، ابو صفی، نظله و عبدالمطلب و نیز 5 دختر به نام های شفا، خالده، ضعیفه، رقیه و جنه داشت. سیره ابن هشام 1-107. 2. عبدالمطلب. پیشتر دانستیم که سرپرستی آب و غذا دادن زائران بیت الله پس از هاشم به برادرش مطلب ابن عبدمناف رسید که مرد شریف و با نفوذ بود و در بین قومش موقعیت خوبی داشت. مطلب به خاطر سخاوتی که داشت فیاض نامیده شد. زمانی که شیبه یعنی عبدالمطلب بزرگ شد، مطلب شنید که برادرزادهی در یثرب دارد، بنابراین به یثرب رفت. هنگامی که عبدالمطلب او را دید، چشمانش پر از اشک شد و او را در آغوش گرفت و او را بر شتر خود و پشت سرش سوار کرد و خواست او را با خودش به مکه ببرد، اما شیبه بدون اجازه مادرش نرفت. مطلب از مادرش خواست که اجازه بدهد تا شیبه را با خودش ببرد، اما سلما نپذیرفت. مطلب گفت: می خواهم او را به سرزمین پدرش ببرم، کنار خانه خدا. بدین ترتیب مادر شیبه اجازه داد و شیبه با کاکایش به مکه رفت. وقتی مردم شیبه را پشت سر مطلب دیدند گفتند: هذا عبدالمطلب، یعنی این غلام مطلب هست. مطلب گفت: وای بر شما، این پسر برادرزادم فرزند هاشم است. از آن پس شیبه در خانه مطلب بود و همانجا بزرگ شد تا اینکه مطلب در ردمان وفات کرد. شیبه یعنی عبدالمطلب تولیت یا سرپرستی خانه کعبه را به عهده گرفت و با قومش همان طور رفتار نمود که قبلا رفتار می شد و در بین قومش چنان به بزرگواری و شرف شهرت یافت که هیچ یک از پدرانش تا به آن اندازه مشهور نشده بود. عبدالمطلب نفوذ زیادی در میان قوم قریش داشت. وقتی مطلب وفات یافت، برادرش نوفل اموال و مناصب را از عبدالمطلب گرفت و غصب نمود. بنابراین عبدالمطلب از مردان قریش کمک خواست تا او را علیه کاکاهایش یاری دهند، اما مردم گفتند: ما در کار تو و کاکاهایت دخالت نمی کنیم. بدین ترتیب در نامه‌ای به ماماهایش که از بنی نجار بودند اشعار نوشت و از آنها کمک خواست. مامایش ابو سعد پسر عدی با 80 سواره براه افتادند و در قسمت جنوبی مکه فرود آمدند. عبدالمطلب به استقبال آنها رفت و گفت: همینجا بمانید. اما مامایش گفت: نه، قسم به الله تا با نوفل ملاقات نکنم آرام نمیگیرم. سپس نزد نوفل رفت. نوفل در حجر اسماعیل در کنار بزرگان قریش نشسته بود. ابو سعد گفت: شمشیرم را بیاورید. و گفت: قسم به الله و پروردگار این خانه، اگر ارث خواهرزاده ام را به او بر نگردانی، تو را با این شمشیر خواهم زد. نوفل گفت: به خودش برگرداندم و بزرگان قریش را گواه و شاهد گرفت. پس از آن ابو سعد به خانه عبدالمطلب رفت و 3 شبانه روز ماند و عمره به جای آورد و سپس به یثرب رفت. و چون کار به اینجا کشید، نوفل فرزندان عبدالشمس پسر عبدالمناف را علیه فرزندان هاشم متحد و همپیمان ساخت. چون خزاعه حمایت بن نجار از عبدالمطلب را دیدند گفتند همانطور که فرزند شماست فرزند ما نیز هست، ما از شما یعنی بنی نجار به حمایت او سزاوارتریم. بدان جهت که مادر عبدمناف از خزاعه بود، بدین ترتیب همه وارد دارالندوه یعنی محل جلسات مهم قریش شدند و خزاعه بنی هاشم و بنی عبدالشمس و نوفل را آشتی دادند و هم پیمان کردند. همین پیمان بود که عامل مهم در فتح مکه شد، چنانچه در این باب سخن خواهیم گفت. اینک به دو رویداد مهم اشاره می کنیم که در دوران تولیت یا سرپرستی عبدالمطلب اتفاق افتاد. یک، حفر چاه زمزم. دو، ماجرای اصحاب فیل. یک، حفر چاه زمزم. عبدالمطلب در عالم خواب فرمان یافت که چاه زمزم را حفر کند و نشانی و جای چاه هم به او در خواب گفته شد. بنابراین به حفر چاه زمزم اقدام نمود و در آن چیزهایی را که قبیله جرهم هنگام فرار پنهان کرده بودند پیدا کرد، از جمله تعداد شمشیر، تعداد زره و دو آهوی طلایی. عبدالمطلب از شمشیرها درب برای خانه الله ساخت و دو آهوی طلایی را هم به درب خانه آویزان نمود و از چاه زمزم نیز حجاج و زائران را آب می داد. چون زمزم دوباره پیدا شد و علاوه بر اشیای قیمتی آبش بیرون آمد، قریش با عبدالمطلب اختلاف نمودند و از او خواستند که آنها را نیز بر امور زمزم شریک گرداند. اما عبدالمطلب با استدلال به اینکه تنها من به این کار اختصاص یافتم نپذیرفت. قریش دستبردار نبودند تا اینکه او را برای محاکمه نزد جادوگر بنی سعد بردند. از آنجا بر نگشته بودند که الله در راه به آنان نشان داد و راهنمایی نمود که عبدالمطلب برای سرپرستی زمزم و اشیای قیمتی پیدا شده تخصیص یافته است. آنجا بود که عبدالمطلب نظر کرد که اگر الله به او 10 پسر بدهد، یکی را کنار کعبه قربانی کند. دو، ماجرای اصحاب فیل. وقت ابرهه حبشی نماینده تام الاختیار نجاشی در یمن مشاهده کرد که اعراب برای زیارت حج به مکه می روند و خانه کعبه را زیارت و طواف می کنند، کلیسای در صنعا بنا نمود تا از این طریق حج و زیارت عربها را از کعبه برگرداند تا کلیسای او را زیارت کنند. مردی از بنی کنانه که از تصمیم ابرهه خبردار شده بود، شبانه وارد کلیسای او شد و محرابش را با نجاست کثیف نمود. ابرهه با شنیدن این مطلب سخت خشمگین شد و با سپاه معروفش به نام عرموم مشتمل بر 60,000 سرباز به سوی کعبه حرکت کرد تا خانه الله را ویران کند. خود ابرهه بر بزرگترین فیل سوار شد. در سپاهش 9 تا 13 فیل بود. وی بر راهش ادامه داد تا اینکه به مغمس رسید. آنجا سپاهش را آماده تر نمود، فیل شخصی خودش را هم آماده نمود و آماده ورود به مکه شد. وقتی به وادی محصر بین مزدلفه و منا رسید، فیلش خوابید. هرچی بر فیل فشار آورد به پیش نرفت، اما هرگاه او را به طرف شمال و شرق و جنوب می گردانید به سرعت می رفت و چون او را به طرف کعبه می گرداندند می خوابید. در همان حال الله پرندگان معروف ابابیل را فرستاد و پرندگان ابرهه و سپاهش را با سنگهایی که ظاهراً از گل سخت یعنی سفالین درست شده بود زدند تا اینکه آنها را مانند کاه خرد گردانیدند. پرندگان جثه مانند پرستو و چلچله داشتند. با هر پرنده 3 سنگ بود، 1 سنگ در منقار و 2 سنگ مانند نخود در چنگال هایشان. این سنگ ها بر پیکر هر کسی که اصابت می کرد اعضای بدنش از هم می پاشید و هلاک می شد. سنگ ها به همه آنان اصابت نکرده بود که پا به فرار گذاشتند. موج فراریان همچون دریای خروشان بود و بر روی یکدیگر می افتادند و به هلاکت می رسیدند. الله ابرهه را گرفتار بیماری و مرضی کرد که بند بند اعضای بدنش می افتاد و تا رسیدن به صنعا از شدت لاغری همچون مرغ پرکنده شده بود. دیری نگذشت که سینه‌اش شکافت و قلبش نمایان شد و همانجا به هلاکت رسید. قریشیان که از ترس ابرهه به دره‌ها و قله‌ها پناه برده بودند، چون سرنوشت ابرهه را با سپاهش این گونه دیدند، با آرامش و اطمینان به خانه‌هایشان برگشتند. سیره ابن هشام 1:43-56 ری کاف به تفسیر سوره فیل در کتب تفسیر. بنا به گفته اکثر مورخان، این واقعه در ماه محرم 50 یا 55 روز قبل از ولادت پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده که با اواخر فوریه یا اوایل مارچ 571 میلادی مصادف است. این پیشکشی بود که الله پیش از ولادت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانواده ایشان عنایت فرمود. تاریخ بیت المقدس نشان می دهد که مشرکان و دشمنان الله دوبار بر این قبله غلبه کردند، در حالی که ساکنان بیت المقدس مسلمان بودند، چنانچه در سال 578 قبل از میلاد بخت النصر آن را اشغال نمود. در سال 70 میلادی نیز رومیان بر بیت المقدس چیره شدند، اما هیچ کس نتوانسته است تا به حال بر مکه چیره گردد و آن را اشغال کند. حتی نصارا که مسلمانان حقیقی آن زمان بودند و با توجه به اینکه ساکنان مکه مشرک بودند، نتوانستند بر مکه مسلط شوند. این واقعه در شرایطی رخ داد که خبر آن به دورترین نقاط متمدن آن زمان رسید و چون احباش در آن زمان ارتباط قوی و تنگاتنگ با رومیان داشتند و ایرانیان همیشه در کمین بودند و هر چرا که بر سر رومیان و همپیمانانش می آمد زیر نظر داشتند، لذا بلا فاصله ایرانیان پس از این حادثه به یمن آمدند. ایران و روم نماد قدرت به حساب می آمدند. این ماجرا دنیا را متوجه احترام و شرف و بزرگواری خانه کعبه نمود تا همگان بدانند که الله این خانه را برگزیده و مورد تقدیس قرار داده است. با این حساب اگر در چنین شرایطی کسی از این سرزمین ادعای نبوت می کرد، این همان چیزی بود که آن زمان و مکان اقتضا می نمود و در واقع تفسیر و شرح حکمتی پوشیده‌ای بود که در یاری الله به مشرکین در برابر اهل کتاب وجود داشت و حکمت این مسئله را که فراتر از عالم اسباب هست نمودار می ساخت. عبدالمطلب 10 پسر داشت که عبارتند از حارس، زبیر، ابو طالب، عبدالله، حمزه، ابو لهب، غیداق، مقوم، صفار و عباس. برخی گفتند 11 پسر داشته است و پسر به نام قثم را نیز به آنان افزودند و نیز برخی گفتند 13 پسر داشته و عبدالکعبه و حجله را هم نام بردند. همچنین گفته شده عبدالکعبه همان مقوم و حجله همان غیداق می باشد و فرزند به نام قثم نداشته است. همچنین عبدالمطلب 6 دختر داشته به نام های ام حکیم یعنی بیضا، بره، عاتکه، صفیه، اروی و امیمه. تلقیح فهوم اهل اثر صاد 8 و 9 رحمت للعالمین 2:56-66. 3. عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم. مادر عبدالله فاطمه دختر عمر ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم ابن یقوه ابن مره می باشد. عبدالله زیباترین فرزند عبدالمطلب و از همه پاک دامنتر بوده است. عبدالمطلب او را بیش از همه دوست داشت و او همان کسی است که عبدالمطلب نیز نیت قربانیش را کرده بود. بدین سان عبدالله لقب ذبیح را گرفت. هنگامی که تعداد پسران عبدالمطلب به 10 تن رسید و بدین ترتیب به چشم خود مشاهده نمود که به مرادش رسیده و صاحب 10 فرزند پسر شده که از او حمایت میکنند، نیت نظرش را با آنان در میان گذاشت. پسرانش نیز پذیرفتند. بنابر رسمشان نامهای فرزندانش را بر چوبهای مخصوص قرآن نوشت و آنها را به نگهبان مخصوص بت هبل داد و چون قرآن کشی نمود، قرآن به نام عبدالله افتاد. بنابراین عبدالمطلب عبدالله را با کاردی برداشت و روانه خانه کعبه شد تا به خاطر نظرش او را ذبح کند. اما قریش خصوصا ماماهایش از بنی مخزوم و نیز برادرش ابو طالب او را از این کار باز داشت. عبدالمطلب گفت پس با نظرم چه کنم؟ به او پیشنهاد دادند که نزد جادوگر معروف آنجا برود. جادوگر به او دستور داد نام عبدالله را بر یک چوب و اسم 10 شتر را بر چوبی دیگر بنویسد و قرعه کشی کند. اگر باز هم قرعه به نام عبدالله افتاد، در هر مرحله 10 شتر بیفزاید تا اینکه قرعه به نام شتران بیفتد تا خدایش راضی شود و آنگاه شتران را قربانی کند. عبدالمطلب بنا به دستور جادوگر قرعه کشی نمود. هر بار که قرعه کشی می کرد، قرعه به نام عبدالله بیرون می آمد تا اینکه تعداد شتران به 100 تا رسید. آن وقت قرعه به نام شتران در آمد. عبدالمطلب شتران را ذبح نمود و گذاشت تا انسانها و حیوانات درنده از گوشت قربانی استفاده نمایند. در آن زمان بنا بر رسم قریش دیه یا خونبها 10 شتر بود که پس از این واقعه دیه از 10 شتر به 100 شتر تغییر یافت و هنگامی که اسلام آمد همین 100 شتر را به عنوان دیه اعلام نمود. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که می فرمود من فرزند دو ذبیح هستم، یعنی اسماعیل و پدر آن حضرت صلی الله علیه و سلم عبدالله. سیره ابن هشام 1-151-155 رحمت للعالمین 289 مختصر سیره رسول از شیخ عبدالله صاد 12-22-23 عبدالمطلب آمنه دختر وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب را به ازدواج عبدالله در آورد که این زن در آن روز از نظر نسب و مقام بهترین زن قریش به شمار می رفت و پدرش سردار بنی زهره و بهترین آنها از نظر نسب و شرافت بود. عبدالله با این زن در مکه ازدواج نمود و پس از اندکی عبدالمطلب او را برای خریدن خرما به مدینه فرستاد و نیز گفته شد که برای تجارت به شام فرستاد. چون از شام با قافله قریش به مدینه می آمد، در راه مریض شد و در مدینه فوت نمود و در خانه نابغه جعدی به خاک سپرده شد. عبدالله انگام وفات 25 ساله بود و وفاتش قبل از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. اکثر مورخین بر همین باورند، اما بعضی گفتند عبدالله 2 ماه پس از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات یافته است. سیره ابن هشام 1-156-158 فقه السیره از محمد غزالی صاد 45 رحمت للعالمین 291 چون خبر مرگ عبدالله به مکه رسید، آمنه این مرثیه را در نوع خودش از زیباترین مرثیه هاست سرود. بطحا از پسر هاشم تهی ماند و هاشم لابلای کفن پیچیده شد و در گورستان دیگری دفن گردید. مرگ او را فرا خواند و او نیز اجابت کرد بله، قاصدان مرگ کسی همچون پسر هاشم را در میان مردم نمی گذارند. شامگاهان که تابوت او را حمل می کردند، دوستانش در ازدحام تابوتش را دست به دست می نمودند. بله، هرچند مرگ او را ربود، اما او واقعا سخاوتمند و مهربان بود. تمام آنچه از عبدالله ماند عبارت بود از 5 شتر، تعداد گوسفند و یک کنیز حبشی به نام برکه با کنیه ام ایمن که دایه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بود.